درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و جلسه 226 درس مثنوی رو با غزل شماره 148 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز می کنم. گفتی که در چه کاری، با تو چه کار ماند؟ کاری که بی تو گیرم والله که زار ماند. گر خمر خلد نوشم با جامهای زرین، جمله صداع گردد جمله خمار ماند. در کارگاه عشقت بی تو هر آنچه بافم، والله نه پود ماند والله نه تار ماند. تو جوی بیکرانی، پیشت جهان چو پولی، حاشا که با چنین جو بر پل گذار ماند. عالم چهار فصل است، فصلی خلاف فصلی، با جنگ چهار دشمن هرگز قرار ماند. پیشا بهار خوبی، تو اصل فصلهایی، تا فصلها بسوزد جمله بهار ماند. غزلی بسیار زیبا. کلمه پول که در این غزل آمده همان پله، تلفظی از پله، که مولانا هم پول رو آورده هم پل رو، هر دو رو در یک بیت هم آورده. در مثنوی هنوز در داستان همان دوستی خرس و اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس هستیم تا بیت 2035 خواندیم و رسیدیم به یک داستان جدیدی که در میانه آن داستان مولانا به سبک و عادت خودش آغاز کرده. گفتن موسی علیه السلام گوساله پرست را که آن خیال اندیشی و حزم تو کجاست. از بیت 2036 میخوانی. گفت موسی با یکی مست خیال، که بداندیش از شقاوت و زلال. صد گمانت بود در پیغمبریم، با چنین برهان و این خلق کریم. صد هزاران معجزه دیدی ز من، صد خیالت میفزود و شک و زن. از خیال و وسوسه تنگ آمدی، تن بر پیغمبریم می زدی. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهیدی تز شر فرعونیان. زاسمان 40 کاسه و خان رسید، و از دعاام جوی از سنگی دوید. این و صد چندین و چندین گرم و سرد، از تو ای سردان توهم کم نکرد. بانگ زد گوساله‌ای از جادویی، سجده کردی که خدای من تویی. داستان ادامه داره، ما تا همینجا اشعار رو معنی میکنیم. موسی با یکی از بنی اسرائیل که شیفته و فریفته سامری شده بود و نبوت موسی رو انکار کرده بود و به سامری ایمان آورده بود و مولانا اون آدم رو مست خیال یا خیال می نامد، گفت که کی بدندیش از شقاوت و زلال. گفت موسی با یکی مست خیال، یعنی همین آدمی که تو خیالات خودش گیج بود و به جای تعقل خیال بنای فکرش بود، موسی به او خطاب کرد و گفت ای تو که از شقاوت و از گمراهی به بداندیشی رسیدی و تفکر غلط داری. موسی به او خطاب کرد و گفت صد گمانت بود در پیغمبری. گفت موقعی که من به تو نبوت خودم رو عرضه کردم صد تا شک و تردید داشتی، با اینکه برهانهای من رو می دیدی و خلق کریم من رو هم می دیدی، یعنی هم شخص من رو دیده بودی هم دلایل و براهین و بیناتی که عرضه می کردم همه اینا رو می دیدی، ولی هزار جور شک می کردی. صد گمانت بود در پیغمبریم با چنین برهان و این خلق کریم. صد هزاران معجزه دیدی ز من، صد خیالت می فزود و شک و زن. مولانا از قول موسی می گوید که من هرچی معجزه به تو عرضه می کردم تو به جای اینکه ایمان بیاری شک می کردی. صد هزار معجزه من عرضه کردم، صد شک و بدخیالی و بدفکری در تو پیدا شد، ایمان نمی آوردی. از خیال و وسوسه تنگ آمدی، یعنی اینطور در فشار بودی در اثر همون توهمات ذهنی خودت، به سطوح آمده بودی، تن بر پیغمبری هم می زدی و مسخره می کردی، قبول نداشتی، خدشه می کردی در نبوت من. بعد موسی اشاره به بعضی از معجزات خودش میکنه. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهیدیت از شر فرعونیان. اشاره میکنه به اون که وقتی بنی اسرائیل همراه با موسی رسیدند به نیل، موسی به دریا، به نیل اشاره کرد، نیل دو شقه شد، راه باز شد، راه خشکی، و بنی اسرائیل عبور کردن. فرعونیا که پشت سر آمدن اونها غرق شدن. در قرآن هم در جاهای مختلف آمده، از جمله در آیه 50 سوره بقره و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. اشاره به عبور بنی اسرائیل از نیل و غرق شدن فرعونیان در نیله. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهیدی از شر فرعونیان. در قدیم در بعضی از گونه های زبان فارسی به جای رهیدید رهیدیت می گفتن، اون دال آخر دوم شخص مخاطب جمع رو به ت تبدیل می کردن، گفتید رهیدیت، تا رهیدیت از شر فرعونیان. زاسمان 40 سال کاسه و خان رسید، و از دعاام جوی از سنگی دوید. میگه من غیر از این معجزات دیگه هم داشتم، شما اومدید گفتید که ای موسی از خدای خودت بخوا که مائده ای از آسمان برای ما نازل بکنه. من دعا کردم 40 سال اون سفره گسترده من و سلوا برای شما از آسمان نازل شد، و همینطور آب نداشتید، من دعا کردم، اشاره کردم، از سنگ 12 چشمه جوشید. همه اینا در آیات قرآن هست. باز در سوره بقره آیه 57 و زللنا علیکم الغمام، ابر رو بر سر شما سایه افکن کردیم. و انزلنا علیکم المن و السلوى، من و سلوى همون غذاهای مطلوب که شرحش رو قبلا دادیم، من و سلوى بر شما نازل کردیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بخورید از این روزی های پاکیزه‌ای که به شما داده ایم. الی آخر آیه. باز در آیه 60 همین سوره بقره می فرماید و اذ استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرة عینا. موسی طلب آب کرد از خدا برای قوم خودش، به او گفتیم که این چوب دستیت رو به این سنگ بزن، این کار رو کرد و از اون سنگ 12 چشمه جوشید. ز آسمان 40 سال کاسه و خان رسید و از دعاام جوی از سنگی دوید. اینو صد چندین و چندین گرم و سرد از تو ای سردان توهم کم نکرد. گفت همه اینا رو دیدی، این بالا پایینا رو دیدی، این گرم و سردا رو دیدی، آب رو آوردم براتون، اونجایی که آب لازم داشتید، اونجایی که آب قاتل شما بود آب رو کنار زدم، خشکی آوردم. گرم و سرد در واقع اشاره به اینه، اونجایی که آب هست سرده، اونجایی که خشکی هست گرمه، یعنی همه جور براتون معجزه آوردم. اما این معجزه ها در آهن سرد تو اثر نکرد، از تو ای سرد. این سرد دومی یعنی تویی که هر کاریت میکنیم گرم نمیشی، حرکت نمیکنی، از تو ای سردان توهم کم نکرد، ذره اینا دفع توهم از تو نکرد. بانگ زد گوساله‌ای از جادویی، سجده کردی که خدای من تویی. گفت من تعجب میکنم، این همه معجزه از من دیدی ایمان نیاوردی. سامری رفت یک گوساله‌ای درست کرد، یک مجسمه گوساله مانند درست کرد، یه صدایی از توی اون گوساله بیرون اومد، تو سجده کردی و گفتی خدای من تویی به اون گوساله. آن توهمات را سیلاب برد، زیرکی باردت را خواب برد. چون نبودی بدگمان در حق او، چون نهادی سر چنان ای زشت رو. چون خیالت نامد از تزویر او، و از فساد سحر احمق گیر او. موسی تعجب میکنه، سوال میکنه، میگه این همه معجزه از من دیدی، هی تردید میکردی، هی خیالات مختلف به ذهنت میگذشت، شک میکردی، سوء ظن داشتی، با اینکه اون همه برهان از من دیده بودی، ولی یه گوساله درست کرد سامری، ایمان آوردی. خب میدونید دیگه، سامری در اون 40 شبی که موسی از قوم خودش دور بود و در کوه طور مناجات میکرد، آمد و طلاهای مردم رو جمع کرد، یک چاشنی هم از یک کیمیای سحرآمیزی زد به این طلاها که حالا داستانش مفصله، و یک مجسمه گوساله شکلی درست کرد که صدایی هم از دهانش بیرون می اومد، به قول قرآن اجلن جسدن لهو خوارو، یک گوساله‌ای که یه هیکلی داشت و صدایی هم داشت. یه دم جمع شدن و از خدای موسی دست کشیدن، به خدای سامری ایمان آوردن. حالا موسی گریبان یکی از اینا رو گرفته، میگه آخه تو چی دیدی که ایمان آوردی و چطور قبلش ایمان نمی آوردی؟ آن توهمات را سیلاب برد، زیرکی باردت را خواب برد. چطور شد که تو که ذهنت آکنده از توهم بود نسبت به نبوت من، یه باره همه اونا شسته شد و تو که خیلی خودت رو زیرک و باهوش میدونستی، این زیرکی رو خواب برد. منتها میگه این زیرکی یه باردت را، یعنی این هوشمندی های خونکی که تو داشتی، و اینجا بارد به معنی لوس و بیمزه و خونکه، میگه خیلی خودت رو عاقل میدونستی و زیرک میدونستی، اما زیرکیت بارد بود، یخ بود. این زیرکی تو چطور شد حالا همشو خواب برد و خیالات ذهنی تو رو آب برد؟ چون نبودی بدگمان در حق او، تو که اینقدر در حق من موسای پیغمبر بدگمان بودی، چطور شک نکردی در حق سامری؟ چون نهادی سرچنان ای زشت رو. سر نهادن یعنی تسلیم شدن و مطیع شدن. میگه که چطور شد رفتی مطیع سامری شدی؟ چون نهادی سرچنان ای زشت رو. چون خیالت نامد از تزویر او و از فساد سحر احمق گیر او. میگه چطور احتمال ندادی که این تزویر باشه، نیرنگ باشه، کلک باشه؟ چطور این احتمال رو ندادی؟ چطور احتمال ندادی که این یک جادو باشه، سحر باشه، سحر احمقگیر باشه، برای گول زدن مردم باشه؟ احتمال فساد ندادی در سامری؟ چون خیالت نامد از تزویر او و از فساد سحر احمقگیر او. سامری خود که باشد ای سگان، که خدایی برتراشد در جهان. چون در این تزویر او یک دل شدی و از همه اشکالها عاطل شدی. ادامه همون اشعار بعدیه میگه تو فکر نکردی که سامری کیه که بتونه خدا درست کنه توی این دنیا، خدا بسازه، خدا بتراشه؟ با عصبانیت هم میگه دیگه اینجا، سامری یعنی یه سامری خود که باشد ای سگان، که خدایی برتراشد در جهان. تو فکر نکردی که سامری کیه که بتونی همچی کاری بکنه؟ چون در این تزویر او یک دل شدی و از همه اشکالها عاطل شدی. تو قبلا خیلی اشکال میکردی به من موسی، حالا چطور شد که همه این اشکالات متوقف شد، تعطیل شد؟ دیگه اون کارگاه اشکال تراشی تو عاطل و باطل شد، متوقف شد، و برعکس تو رفتی با سامری مزوری که تزویر میکرد و نیرنگ میزد و فریبکاری میکرد، با او یک دل شدی. چون در این تزویر او یک دل شدی و از همه اشکالها، اون اشکالهایی که قبلا میکردی، عاطل شدی، یعنی تعطیل کردی اونا رو، دیگه دست برداشتی. گاو می شاید خدایی را بلاف، در رسولی چون منی صد اختلاف. میگه این درسته که یک گاوی رو تو شایسته خدایی بدانی، ولی در پیغمبری مثل منی صد شک و تردید بکنی. گاو می شاید خدایی را بلاف. لاف اینجا به معنای گزافه، یعنی بیهوده، بیپایه. میگه آیا سزاواره که تو گاو رو به خدایی بگیری، ولی من موسی بیام با اون همه معجزه، با اون شخصیتی که تو از من میدونی، خلق کریمی که میدونی، با اون برهانها من بیام ادعای رسالت و نبوت بکنم، وقت صد تا اختلاف بکنی و صد تا شک و تردید بکنی؟ پیش گاوی سجده کردی از خری، گشت عقلت سید سحر سامری. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، اینت جهل وافر و عین زلال. شه بران عقل و گزینش که تو راست، چون تو کان جهل را کشتن سزاست. میگه که اگه خر نبودی پیش گاو سجده نمی کردی. دیگه این سبک بیان مولاناست که بیرو درباسی هر کیو که نپسنده به صفت خری مفتخرش میکنه. آره، گفت که پیش گاوی سجده کردی از خری، گشت عقلت سید سحر سامری. معنی مصرع دوم روشنه. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، اینت جهل وافر و عین زلال. تو چشم بستی از نور خدایی، از نور ذوالجلال. این ذوالجلالی که اینجا آورده با نور ذوالجلال منو یاد این بیت حافظ میندازه که میگه از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. اونجا هم صحبت ذوالجلال و نوره. نور ذوالجلال میگه چشمت نور ذوالجلال رو ندید، چشمتو بستی، چشمتو منحرف کردی، چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال. خب همین کافیه که معلوم بشه که تو چقدر نادونی، چه جهل وافری داری، چه نادانی فراوونی داری. همین کافیه که اثبات بکنه گمراه بودن تو رو. تو در عین ضلالتی. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، اینت، اینت یعنی بفرما، اینک یعنی همین، اینهاش، اینت جهل وافر و عین ضلال. شه بران عقل و گزینش که تو راست. شه یه کلمه شماتت آمیزه، یعنی لعنت بر اون عقلی که داری، وای بر اون عقلی که داری، مثل اوف میمونه. شه بران عقل و گزینش که تو راست. چه عقلی، چه گزینشی، چه اختیاری، چه انتخابی. چون تو کان جهل را کشتن سزاست. تو معدن جهالتی، تو واجب القتلی با این گمراهی که داری. گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت، که احمقان را این همه رغبت چه گفت. زان عجبتر دیده ای تز من بسی، لیک حق را کی پذیرد هر خسی. میگه آخه این گوساله زرندود یا این گوساله طلایی، این گاو زرین، این مگه توی این صدایی که میکرد چی به شماها گفت که این همه احمق شیفته و فریفته اون شدید و ذوق زده شدید؟ که احمقان را این همه رغبت شگفت. این از رغبت شگفتی رو من میگم ذوق زدگی. یا همه خوشحال شدید و خیلی با رغبت رفتید سراغ این گوساله‌ای که فریاد میزد. گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت، که احمقان را این همه رغبت شگفت. زان عجبتر دیده ای تز من بسی، خیلی چیزای عجیبتر قبلا از من دیده بودید. لیک حق را کی پذیرد هر خسی. اما هر خسی، هر بیمقداری، هر فرومایهی حق پذیر نیست. نکته همینجاست که حالا من بعدن یه توضیحی عرض میکنم. Thank you. باطلان را چه رباید، باطلی عاطلان را چه خوشاید، عاطلی زان که هر جنسی رباید جنس خد، گاو سوی شیر نر کیرو نهد. میگه شماها باطل بودید که باطل شما رو جذب کرد، باطل بودید که مجذوب باطل شدید و به باطل رو آوردید، عاطل بودید که یه عاطلی شما رو فریفته کرد. ما عاطل و باطل رو با هم میاریم دیگه، گاهی عاطل و باطل. عاطل معنی معطل و سرگردون و بیکاره و بیهوده است، باطل هم که معنیش روشنه. باطلان را چه رباید؟ باطلی. عاطلان را چه خوشاید؟ عاطلی. زان که هر جنسی رباید جنس خود، یعنی خود. گاو سوی شیر نر کی رو نهد؟ گاو سراغ گاو میره، شیر سراغ شیر میره. کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز، گاو سوی شیر نر کی رو نهد. حالا مولانا به اینجا که میرسه یه تعدادی مثال میزنه از گرایش یک جنس به جنس موافق خودش، چندین مثال میزنه. گرگ بر یوسف کجا عشق آورد، جز مگر از مکر تا او را خورد. میگه هیچ تناسبی میان گرگ و یوسف هست؟ میشه فکر کنی که گرگ محبت داشته باشه به یوسف؟ گرگ بر یوسف کجا عشق آورد؟ بله ممکنه در یه صورت، و اون اینه که بخواد گولش بزنه، یه مکاری بکنه تا او رو بخوره. جز مگر از مکر تا او را خورد، یعنی حق بازی بخواد بکنه، اظهار عشق و محبت بکنه گرگ به یوسف. بله البته چون ز گرگی وارهد محرم شود، چون سگ کهف از بنی آدم شود. میگه تنها در یک صورت ممکنه که گرگ محبتش به یوسف حقیقی باشه، که گرگی رو کنار بذاره، محرم بشه، یعنی از جنس یوسف بشه، مثل سگ اصحاب کهف بنی آدم بشه. سگ اصحاب کهف مثل اصحاب کهف شده بود. سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت و مردم شد. اینجا میگه چون سگ کهف از بنی آدم شود. بله ممکنه یه اتفاقایی بیفته به ندرت که سگ اصحاب کهف مثل خود اونا محترم بشه یا گرگ محرم بشه، ولی تا وقتی گرگ گرگ هست، گرگ با یوسف آبش به یک جو نمیره. چون ابوبکر از محمد برد بو، گفت هازا لیس وجهن کاذبو. چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد. دو نفر رو مقایسه میکنه در صدر اسلام، یکی ابوبکر رو یکی ابوجهل رو. میگه ابوبکر یه بویی از پیغمبر که برد ایمان آورد، تصدیق کرد، گفت که این آدم نمیتونه دروغگو باشه. گفت هازا لیس وجهن کاذبو، این صورت، این رخساره، این چهره نمیتونه دروغگو باشه، یعنی پیغمبر، این آدم راست میگه. ابوبکر اینجور تصدیق کرد. اما ابوجهل چی؟ چون نبود بوجهل از اصحاب درد، چون بوجهل ابوجهل اهل درد نبود، اهل حقیقت نبود و در واقع بی درد بود، صد بارم پیغمبر اگر معجزاتی نظیر شق القمر می کرد که کرد، ابوجهل باور نکرد. چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد. دردمندی کشز با مفتاد تشت، زو نهان کردیم حق پنهان نگشت. وان که او جاهل بود از دردش، بعید چند بنمودند و او آن را ندید. آینه دل صاف باید تا درو، واشناسی صورت زشت از نکو. این دو سه بیت در واقع نتیجه گیری از این داستان و جمع‌بندی داستانه. میگوید که اگر یک کسی دردمند باشه، اهل درد باشه، بی درد نباشه، این حق رو هم اگه ازش نهان بکنیم، این میره حق رو پیدا میکنه، حق رو میبینه. دردمندی کش زبام افتاد تشت، زو نهان کردیم حق پنهان نگشت. این تشت کسی از بام افتادن به معنای رسوا شدن و مشهور خاص و عام شدنه. میگه یه آدم دردمندی که دیگه همه میدونن که این دردمنده، تشتش از بام افتاده، دیگه در قید چیزی نیست. این تشت کسی از بام افتادن یعنی در قید چیزی نبودن، از قید خیلی چیزا گذشتن. یه آدم دردمندی که از سر دنیا و مافیها گذشته باشه و تشتش از بام افتاده باشه و خلاصه همون رند حافظ، یه همچون آدمی، زون نهان کردیم حق، اگه ما حق رو هم از اون بپوشونیم پنهان نگشت. حق در نظر او پنهان نیست، حق رو تشخیص میده. وان که او جاهل بود از دردش، بعید چند بنمودند و او آن را ندید. میگه که آدمی که جاهل باشه، برعکس اون دردمند، یعنی مثل ابو جهل باشه، این آدم که درد نداشته باشه، از درد بعید باشه، یعنی فاصله داشته باشه از درد. وان که او جاهل بود از دردش بعید، یعنی هم جاهل بود هم از درد فاصله داشت، یعنی میانه با درد نداشته باشه. وان که او جاهل بود از دردش بعید، چند بنمودن، یعنی هر صد بارم حق رو نشونش دادند حق رو ندید، صد بارم نشونش بدن حق رو نمیبینه. آینه دل صاف باید تا درو، واشناسی صورت زشت از نکو. در این یه بیت مولانا همه چیز رو میگه، خلاصه میکنه. میگه که برای اینکه صورت زشت از صورت زیبا تشخیص داده بشه، آینه لازمه. بله، دل ما آینه است، اما تو هر آینه‌ای نمیشه تشخیص داد. شرطش اینه که آینه صاف باشه، آینه پاک باشه. آینه زنگار گرفته، آینه آلوده نمیتونه صورت زشت و از صورت زیبا تمیز بده. این بحث خلاصش این بود که موسی به یکی از بنی اسرائیل که مرتباً در پیغمبری موسی شک و تردید می‌کرد و انکار می‌کرد و گرفتار هزار نوع وسوسه بود، ولی در این حال به سرعت مجذوب گوساله سامری شده بود، گفت چی بود علت که اون همه برهان از من می دیدی ایمان نمی آوردی، یه بانگ و فریادی از یک گوساله شنیدی رفتی اون رو خدای خودت فرض کردی و سجده کردی. بعد مولانا این داستان رو که میاره میگه باید پاک باشه آدم تا بتونه حق رو تشخیص بده. این حرف مهمیه، این حرف ارزشمندیه. سوال در واقع اینه که علت خطا کردن و به خطا رفتن ما آدم ها چیه؟ یه سوال فلسفی دیرینه است که چرا انسان خطا میکنه و آلوده به شر میشه؟ چرا؟ بعضی ها گفتن که این جهل انسانه. اگه آدمیزاد آگاه باشه، عالم باشه، خیر و شر رو بشناسه، گرفتار خطا نمیشه، از راه راست منحرف نمیشه. بعضیا اعتقادشون اینه که مشکل فقط مشکل آگاهی و ناآگاهیه، یعنی انسان رو اگه از ناآگاهی در بیاریم دیگه مطلب حله. ولی مولانا میگه اینطور نیست. اینطور نیست که فقط گرفتاری انسان ندانستن باشه. بله، خیلی جاها ندانستن باعث خطا میشه، این مسلمه. ولی دانستن شرط لازمه اما کافی نیست. خیلی ها و بیشتر مردم میدانند و خطا میکنند. شما از خیلی از این آدمایی که دارن فساد میکنن، اگر ملاحظات اجتماعی رو کنار بذارن، حرف دلشون رو بخوان به شما بزنن، خودشون قبول دارن که کار غلطی دارن میکنن. یعنی این استدلالایی که دیگران میکنن اونا هم قبول دارن. یه دزدی که دزدی میکنه، یه کسی که خیانت میکنه در مال مردم یا در نوامیس مردم، اون هم مشکلش ندانستن نیست. یعنی اینطور نیستش که ندونه که این کار بده. یه وقت هست آدم رفته کونوردی، راه رفتن به قله رو نمیدونه، خطا میکنه، فکر میکنه که باید از دست راست بره و حال اینکه باید از دست چپ میرفته مثلا. خب این یه جور خطاست که انسان در اثر ناآگاهی دچار خطا میشه. ولی خطاهای اخلاقی و اینا فرق داره. آدمایی که خطا میکنن مشکلشون ندانستن نیست. یه بار عرض کردم در همین مباحث، خیلی سالها پیش در یک روزنامه میخوندم که یک همایش پزشکی بوده درباره اثر سیگار بر بیماری های ریه، از جمله سرطان ریه. شرکت کنندگان در این همایش متخصصان ریه بودند. نوشته بود که اکثر اینها در تنفس بین دو جلسه سیگار میکشیدند و حالان که این همایش درباره تأثیر سیگار بر سرطان ریه برپا شده بود، اما خود این حضرات سیگار میکشیدن. حالا ممکنه بعضی از متخصصان ریه و مخالفان سیگار بگن اغراق، مبالغه است. بنده چیزی در جایی خوندم دارم نقل میکنم، بی هیچی هم نیست. این معنیش چیه؟ دیگه کسی از پزشکان متخصص ریه آگاه تر به تأثیر بد سیگار بر ریه هست؟ ولی اونا سیگار میکشن. چقدر دکتر شما دیدید سیگار میکشه؟ معلومه که مشکل علم تنها نیست، گره کار یه جای دیگه است، مهمتره. اون چیزیه که خدا ازش به تقوا یاد میکنه. ببینید این قرآن بعد از آیات سوره حمد با سوره بقره آغاز میشه دیگه. اولین، حالا سوره حمد رو ما میگیم فهرست قرآنه، مطلب قرآن با سوره بقره آغاز میشه. سوره بقره آغازش چیه؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خدا میگه که این کتاب که هیچ شکی درش نیست هدایته، اما نه برای هر کس، هدایت برای متقین، برای اونایی که تقوا دارن. یعنی همین قرآن خونده میشه به ابو جهل، ایمان نمیاره، دیگران ایمان میارن. این فرق اینا چیه؟ هر دو این قرآن رو میفهمن، کلماتشو، زبونشون هم عربیه، به هر دو خونده میشه. یکی تقوا داره، یکی تقوا نداره. در واقع تقوا یعنی این که وقتی حق رو میبینی و باطل رو میبینی، این حق رو میبینی و باطل رو میبینی، اونجا خودتو نشون بدی با گرایش به حق. یعنی یه چیزی، یه رازی، یه رمزی، یه گوهری در عمق وجود انسان هست که اون ما رو میکشه به سمت حق و یک وسوسه‌ای، یک توهمات شیطانی هم هست که با اینکه حق جاذبه خودشو داره، اون ما رو از حق دور میکنه. انسان در میانه این کشمکش و کشاکشه. ارزش انسانم فقط در همین معرکه آشکار میشه که آیا حق رو که تشخیص دادی، میدونستی که این حقه، میدونستی این کاری که داری میکنی بده، میدونستی که ضررش هم به دیگران میرسه هم به تو، جامعه رو آلوده میکنی و این روشنه، چرا کردی؟ اون کسی که حق بود، 100 دلیل داشتی در حقانیت او، چرا با او مخالفت کردی؟ ما اینجور واقعیت ها رو لازم نیست به تاریخ مراجعه کنیم، لازم نیست که بریم داستان موسی و سامری رو بخونیم. همین چشم واکنیم تو روزگار خودمون، 100 موسی میبینیم و 100 سامری. یه طرفایی رو میبینیم که میدونیم آدمای درستی ان، میدونیم پاکن، میدونیم حرفشون منطقیه، میدونیم استدلالشون درسته، میدونیم دل سوزن. نوبت اینا که میشه شک میکنیم، بد و بیرا میگیم، شایع سازی میکنیم و اذهان خودمون و دیگران رو مشوش میکنیم. اما یه طرفای دیگه هستن بیگانه، 100 امتحان خیانت خودشون رو به این ملت دادن، یه شایعه‌ای میکنن، ما اونو قبول میکنیم، اما 100 استدلال خودی رو نمیپذیریم. یه شایعه دشمن بیگانه رو که 100 امتحانش رو پس داده راحت میپذیریم. این معناش چیه؟ علتش چیه؟ جز اینی که آینه پاک نیست، جز همون حرف آخر مولانا، این معنای دیگه ای داره؟ آینه دل صاف باید تا در او واشناسی صورت زشت از نکو. آینه دلمون پاک نیست. این عرفا و معلمای اخلاق همش نمیخواستن با تدریس و تعلیم آدم سازی بکنن. فرق مربیای اخلاق و عرفا با استادان مدرسه ها در این بود، استادای مدرسه ها علم می آموختن، اما استادای اخلاق گفتن برو خودت رو پاک کن، برو خودت رو از آلودگی نجات بده. مشکل تو مشکل ندانستن نیست، مشکل تو مشکل نخواستنه. تو نخواستن گیری، تو نمیتونی تصمیم بگیری، تو گرفتاری و الا میدونی چی کار باید بکنی. برو خودتو درست کن. اینکه یه کسی میامد پیش اینا، اینا یک دستوراتی به اون میدادن که پا بر سر هوای نفس بگذار. نمیگفتن برو فلان کتابو از حفظ کن و بیا بر من بخون تا من بفهمم تو آدم شدی. این همون حرفه که ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. که یکی گفته بود ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. که این اونا می‌خواستن آدم بسازن. این داستان موسی و سامری. دوباره مولانا برمیگرده به داستان خرس، میگه ترک گفتن آن مرد ناصح بعد از مبالغه پند مغرور خرس را. یادمون هست که یه آدمی از خرس یه محبتی دیده بود، بعد فریفته یه خرس شده بود، عاشق خرس شده بود. یک عاقلی نصیحت کرد او رو، گفت که به خرس اعتماد نکن. هرچی نصیحت کرد اون مرد رو، اون آدم قبول نکرد. آن مسلمان ترک ابله کرد و تفت، زیر لب لاحول گویان باز رفت. میگه اون آدم مسلمان ناصح عاقلی که نگران بود دوستی خرس، دوستی خاله خرسه، خلاصه به این بدبخت، به این ابله صدمه بزنه، هرچی گفت اثر نکرد و آخر سر راش کشید رفت. تفت یعنی به سرعت. آن مسلمان ترک ابله کرد و تفت، زیر لب لاحول گویان باز رفت. دیدید آدم وقتی عصبانی میشه از یه چیزی، میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، لا اله الا الله، اینم به خدا پناه برد، گفت لا حول ولا قوه الا بالله، اینجوری از این آدم فاصله گرفت. گفت چون از جد پندم و از جدال در دل او بیش میزاید خیال، پس ره پند و نصیحت بسته شد، امر اعرض عنهم پیوسته شد. این آدم گفت که حالا که هرچی پند جدی دادم، هرچی جدل کردم، استدلال کردم، این قبول نکرد و شکش زیادتر شد، دیگه من چاره ای ندارم، پس ره پند و نصیحت بسته شد، دیگه فایده ای نداره، و امر اعرض عنهم پیوسته شد. این اعرض عنهم اشاره به آیه 30 سوره سجده است. فاعرض عنهم، خدا به پیغمبر میگه که از اینا رو بگردان، اینا رو رها کن. وانتظر انهم منتظرون، تو به انتظار بنشین، بذار اونا منتظر بمونن تا تکلیف روشن بشه. مولانا میگه که دیگه تکلیف، اون آدم گفت تکلیف من دیگه امر به معروف و نهی از منکر نیست، من وظیفه‌مو انجام دادم، حالا دیگه اونی که تکلیف منه اعرض عنهمه، یعنی دیگه من باید ولش کنم این آدم رو. امر اعرض عنهمو پیوسته شد، یعنی حالا این حکم مصداق پیدا کرده، این حکم رو باید عمل بکنم. این آدم دیگه رها کرد اون رو. مولانا به همین جا که میرسه داستان رو رها میکنه و یه قصه دیگه آغاز میکنه که ما اون رو به نوبت دیگه وامی گذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.